تکراری اشتها نداری، خسته ای و بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جبین، یک غذای کامل.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
تماشاخانه عنوان برنامه بعدی است که به مدت 30 دقیقه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
تماشاخانه.
یکی بو یکی نبو، غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان عرب.
منم بابا خیلی خوبم. همه تون فکر میکنین عقل کلی، هاتون از گیلیمتون درازتر میکنید.
خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف. زندگی ما با همین لنج میگذره.
به نام خالق صحنه زندگی. سلامی گرم از دل این تماشاخانه تقدیم به وجود پرمهر شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. در تماشاخانه ما هر هفته با شما به تماشای صحنه جادویی تئاتر می‌نشینیم. در تماشاخانه ما هر هفته به پرده نقره خیال هنر هفتم یعنی سینما خیره می‌شویم. در تماشاخانه ما هر هفته گشت و گذاری در دنیای پرهیاهوی خبرها خواهیم داشت. و اما آنچه امروز در تماشاخانه تقدیم شما خواهد شد. بخش اول، گیشه. بخش دوم، تهیه بلیط. در بخش سوم، در سالن انتظار بمانید. بخش چهارم رو روبروی صحنه با هم خواهیم گذرد. پرده اول هم شروع میشه و تا پرده پایانی و پرده آخر با شما همراهیم. لطفاً موضوعات مورد علاقه و نقدها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 3558 ارسال کنید.
گیشه.
از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت می‌کنیم به گیشه تماشاخانه مراجعه فرمایید. امروز در بخش گیشه به معرفی یک فیلم سینمایی ایرانی خواهیم پرداخت، همراه با مصطفی محمودی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام عرض میکنم خدمتون. خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم تا در یکی دیگر از برنامه های تماشاخانه که از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم شما میشه، یکی دیگر از فیلم های سینمای ایران رو ضمن معرفی با شما عزیزان مرور کنم. فیلمی که امروز میخوام خدمتتون معرفی بکنم عنوانش هست خط باریک قرمز، که نویسنده و کارگردان این فیلم فرزاد خوشدست هست. فیلم خط باریک قرمز محصول سال 1398 و این روزها در گروه هنر و تجربه روی پرده سینما هست. توماج دانش بهزادی، فرهاد اصلانی، هنگامی قاضیانی، افشین هاشمی، آرش آبسالان، امیر دژاکام، یاسر خاصب و گروه نمایش کانون اصلاح و تربیت بازیگران این فیلم 90 دقیقه هستند. اما قصه چیه؟ یک گروه مجرم نوجوان در یک زندان با کمک چند مربی نمایش تصمیم میگیرن نمایشی رو صحنه ببرن و ناگفته های زندگی خودشون رو از این طریق بیان کنن. اونها تصمیم میگیرن که اگر این نمایش موفق بود به این بهانه و برای اجرا یک روز از زندان خارج بشن، اما برای همین یک روز خارج شدن از زندان عده از اونها برنامه دارن و تصمیم گرفتن که فرار کنن.
میشه از اینجا زبدری اسم هم دیگر صدا بزنیم؟
تعادل مهمه بچه.
من باز شدم اینجا.
نه
بچه چه خبره؟
آقا انداخت چکار میکرد؟
این چاقور از زیر پای من بردار.
من میگم اگه مادرم پای گهوارم میشه اسم حالا اینجا نمونه
میشه. بچه ساعت کردی؟
بچه من اونجا اومدن میخوام بگیرم. بودو بودو الان میام میگیرنم. بودو
برای من خودزنی گذاشته.
خط باریک قرمز، فیلمی از فرزاد خوشدست.
خط باریک قرمز یکی از فیلم‌هایی بود که در کنار مستند جایی برای فرشته‌ها نیست موفق شد تا جوایز متعددی رو در جشنواره سینما حقیقت از آن خودش بکنه. فیلمی که شاید بیشتر از تمام مستندهای حاضر در جشنواره ملی فیلم فجر سال گذشته از بازیگران و چهره‌های شناخته شده‌ای در حوزه بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون بهره برده بود. فرزاد خوشدست فارغ التحصیل رشته گرافیک و سینماست. او کارگردانی فیلم را از سال 1371 با ساخت فیلم‌های کوتاه 8 میلیمتری آغاز کرد و از شاگردان زندگیات عباس کیارستمیه. تعدادی از فیلم‌های مستند فرزاد خوشدست عبارتند از وقایع نگاری یک فیلمساز ناتمام، کانی‌های پرتاووسی، زنی که نام ندارد و خط باریک قرمز. خب در سینمای مستند ایران با نمونه‌های کمیابی روبرویم که به تئاتر پرداخته باشند. خوشدست با رویکردی کاربردی به سایکودرام که برآیند هنر و روانشناسیه میاد و در فیلم خودش به این مسئله میپردازه تا از این طریق پالایش شخصیت و اعاده عزت نفس مجرمان کانون اصلاح و تربیت رو به دنبال داشته باشه و به مخاطبش ارائه کنه. کارگردانی با حضور در کانون اصلاح و تربیت و دیدار با مددجوهای کانون از اونا میخواد داوطلبانه با حضور در نشستهای تمرین او رو در به صحنه بردن نمایشنامه از زندگی و موقعیت خودشون یاری بکنن. از همون ابتدا روایت فیلم بر پایه دو جریان پیش میره. اول جریان پیشرفت آموزش‌های کارگاهیه و جریان دوم آشنایی با مددجویان داوطلب و دلایلی که به دستگیری و محکومیت اونها منجر شده. این دو جریان به صورت موازی در فیلم پیش میرن و بالاخره بعد از فراز و فرودهای نمایش به صحنه میره. فراز و فرودهایی که به اعتقاد من متاسفانه مورد درنگ قرار نگرفته و به اجمال برگزار میشه. نمایش در جشنواره جهانی تئاتر فجر موفق میشه و راهی رو به روی مددجوها باز میکنه و سبب میشه که افقهای دید اونها تغییر پیدا بکنه و در واقع بام آرزوهاشون خیلی رفیع بشه.
خط باریک قرمز، فیلمی از فرزاد خوشدست.
به هر حال در این روزهای کرونایی من دعوت میکنم از شنوندگان و مخاطبان عزیز که در واقع این فیلم رو به تماشا بشینید. فیلم خط باریک قرمز به کارگردانی فرزاد خوشدست که این روزها روی پرده سینماهای تهران و شهرستانها هستش. تا برنامه بعد.
امیدوارم که این فیلم مورد علاقه شما باشه و حتما اون رو تماشا کنید و از تماشای اون لذت ببرید. متشکرم از همکار خوبم جناب آقای محمودی. در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
بلیت
امروز در بخش بلیت به معرفی اثر بسیار بسیار شاخص آرتور میلر با عنوان مرگ فروشنده خواهیم پرداخت. آرتور میلر زاده 17 اکتبر 1915 در گذشته در 10 فوریه 2005 نمایشنامه نویس و نویسنده امریکایی است که آثار مهمی در نمایشنامه نویسی مدرن دارد و همپای دایه‌داران تئاتر معاصر و مدرن جهان چون بکت، برشت، تنیسی ویلیامز و یونسکو به شمار می رود. مهمترین اثرش که اولین تراژدی مدرن جهان است کتاب مرگ فروشنده است که آن را در سال 1949 در 2 روز نوشت و بعدها اظهار داشت که فکر نمی کردم مرگ فروشنده اینقدر معروف شود. آرتور میلر با مرگ فروشنده جایزه پولیتزر را از آن خود کرد. نمایشنامه فاجعه زندگی مردی است که به گفته نویسنده بر نیروهای زندگی نظارت و اختیاری ندارد. داستان تأملی بر زندگی انسان‌هایی است که تنها وقتی مطرح هستند که سود می‌رسانند و سپس در خلا رها می‌شوند. خانه شخصیت اصلی داستان در حصار دیوارهای بلند آسمان خراش ها به زندگی میماند که زندگی در آن جریان ندارد، ولی او به رغم از دست دادن پشتوانه مادی زندگیش میکوشد که ثابت کند وجود دارد و زندگی میکند. او به خاطراتش متوسل میشود و سعی میکند با مرور گذشته به چراهای زندگیش پی ببرد، ولی بیشتر به رویا فرو میرود و بیهوده به دیگران دل میبندد. تضاد میان واقعیت و آرزوهای او بسیار است. تضادها به روشنی در صحنه های نمایشنامه نشان داده می شود. مرگ فروشنده یکی از آثار فاخر و ماندگار در عرصه ادبیات است. لحظه های بسیار خوبی را برای شما آرزو می کنیم. در ادامه با تماشاخانه همراه باشید.
سالن انتظار
شنوندگان عزیز برنامه تماشاخانه، نمایش ما تا لحظات دیگر به روی صحنه خواهد رفت. لطفاً همچنان در سالن انتظار بمانید. در این برنامه در بخش سالن انتظار مرور کوتاهی خواهیم داشت بر زندگی نامه یکی از بازیگران مشهور و برجسته ایرانی، استاد عزت‌الله انتظامی.
تو به من گفتی دوتا گردون میخوای بذاری سر پشت بومت که با صفا بشه، نه اینکه برداری سر تا سر سقف خونه مردم بره.
نگه چه عیبی داره، دوتا سوراخ پیدا شده میگیرمش، در عوض این
سیستم
عزت‌الله انتظامی در سال 1303 در محله سنگلج تهران متولد شد. وی پس از گذراندن دوره تحصیلات مقدماتی وارد هنرستان صنعتی تهران شد و در رشته برق به تحصیل پرداخت. در سال 1326 وارد عرصه هنر شد و با اندک دستمایه‌های هنر نمایش و تئاتر به آلمان سفر کرد و در شهر هانوفر آلمان وارد یک مدرسه شبانه آموزش سینما و تئاتر گردید. انتظامی با گذراندن دوره‌های آموزشی تئاتر به ایران بازگشت و به دلیل فضای نامناسب سینمای ایران از نظر اخلاقی به کار دوبله فیلم، اجرای نمایش و حضور در تلویزیون روی آورد. داریوش مهرویی کارگردان فیلم گاو در سال 1348 استعداد انتظامی را کشف کرد و پرورش داد. بازی‌های او در دیگر آثار مهرویی همچون آقای هالو، دایره مینا، پستچی، اجاره نشین ها، هامون و بانو باعث بروز توانایی های بسیار او شد. انتظامی علاوه بر نقش آفرینی در آثار مهرویی در فیلم های کارگردانان برجسته سینمای ایران حضور داشته است.
حالت خوبه مشتسن؟
من مشتسن نیستم.
این حرف رو نزن مشتی.
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم. من گاب مشتسنم.
استاد عزت‌الله انتظامی در سال 1348 تصمیم به کسب تجربه آکادمیک گرفت و توانست بدون کنکور وارد دانشگاه هنرهای زیبایی دانشگاه تهران در رشته تئاتر شود. پس از فراغت از تحصیلات دانشگاهی در حدود سالهای 1352 تا 1353 به تدریس رشته تئاتر در دانشکده هنرهای زیبا پرداخت. وی سالها در خدمت تئاتر و سینما بود و آثار بسیار ارزنده‌ای به جای نهاد.
ای پسر، چهار تا چایی برای هشت تا تخمون میندازی تو کره محلی، زردشو به هم نزنی و میخوام وقتی میخورم ببینم، رویت کنم. زردشی که به هم میزنن و جنجال تو توبه را میندازن و جنگ بین زرده و سفیده و کره و نمک و دو پر گوجه فرنگی مغلوبه میشه، میداری جلو جیگر میخواد.
عزت‌الله انتظامی از حدود 14 سالگی تئاتر را با پیش‌پرده‌خوانی در تماشاخانه‌های لاله‌زار آغاز کرد. پس از یک سال به تماشاخانه‌های هنر و تهران رفت و همزمان در سال 1320 نخستین نمایش حرفه‌ای خود با عنوان التیماتوم نوشته پرویز خطیبی و به کارگردانی اسخر تفکری را در تئاتر پارس لاله‌زار اجرا کرد و تا سال 1326 توانست در بیش از 10 نمایش نقش ایفا کند. وی در دانشگاه هنرهای زیبایی دانشگاه تهران نزد استادانی همچون حمید سمندریان دانش خود را با آموخته‌های آکادمیک روزآمد کرد. انتظامی در هنرستان صنعتی همراه با هوشنگ بهشتی، نصرت‌الله کریمی، حمید قنبری و محمد علی جعفری فعالیت هنری می کرد. وی سرانجام در 26 مرداد سال 1397 در سن 94 سالگی به علت سکته مغزی دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و خاطره ی هنر ماندگارش گرامی. اینجا تماشاخانه رادیو فرهنگ، لطفاً با ما همراه باشید. در بخش بعدی است. پرده اول. بخش پرده اول، مروری بر تازه ترین خبرها در حوزه تئاتر.
سلام به همه شما، من رضا فرخی هستم و با خبرهای بخش تئاتر با شما همراه خواهم بود. اولین خبر رو با عدم برگزاری جشنواره اکبر رادی شروع میکنیم. در همین باره بهزاد صدیقی، سخنگو و مدیر اجرایی بنیاد اکبر رادی گفته از اونجایی که برخی از علاقمندان این جشنواره پیگیر برگزاری آن هستند، به دلیل پایان نامعلوم شیوع ویروس کرونا و لزوم حفظ سلامت شرکت کنندگان و هنرمندان در شرایط اپیدمی این بیماری، سومین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی به طور قطعی در سال 99 برگزار نمیشه. اما خبر بعدیمون درباره شروع اجرای یک نمایش هست و اون هم این که نمایش استرولاب از یک شنبه هفته پیش در تئاتر مولوی به روی صحنه رفته. درباره این نمایش باید بگم که نویسنده این نمایش و کارگردانش صدرا صباحی هستش و این نمایشنامه در بخش بهترین نمایشنامه جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی هم نامزد شده. اما یک خبر داریم از جشنواره تئاتر عروسکی. دبیرخانه این جشنواره اعلام کرده که شخص جدیدی به عنوان دبیر این رویداد معرفی نمیشه. در این باره باید اشاره کنیم که در چند روز اخیر با درگذشت آقای گلزار محمدی، دبیر پیشین 18 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران، عنوان شد که دبیر جدیدی برای این جشنواره معرفی میشه. اما در این اعلامیه این مسئله رد شده و اشاره شده که این جشنواره با مدیریت مهدی حاجیان در مقام مدیر اجرایی برگزار خواهد شد. اما بشنویم از یک اتفاق خوب در حوزه چاپ نمایشنامه. اون هم این که نمایشنامه هایی با عنوان مشتبه داداش سیغه حسین آدیداس و یاماها و همچنین مرکب خانی چند جوان دم وقت به زودی در یک مجلد منتشر میشه. در این باره گفته شده که نشر نیو در قالب تر چاپ نمایشنامه های ایرانی برای اجرا این سه نمایشنامه رو در یک جلد چاپ و عرضه میکنه. اما در خبر بعدی خبری داریم از پایان یک پرفورمنس. باید در این زمینه بگم که پرفورمنس جابجایی تئاتر شهر یک سانتیمتر نزدیکتر به طراحی و کارگردانی نصیر ملکی جو یک شنبه 12 مرداد با قدردانی از پرویز تناولی و بهروز غریب‌پور به پایان رسید. اما خبر بعدیمون درباره یک نمایشنامه تازه هست که به زودی روی صحنه میره. نمایشنامه اتاق عروس به کارگردانی محمد قنبری و نویسندگی والنتین کراسناگوروف و ترجمه مریم سامعی بعد از نمایشنامه خانی موفق خودش در تماشاخانه مهرگان از اواسط شهریور روی صحنه میره. درباره کارگردان این نمایشنامه یعنی آقای محمد قنبری هم باید بگم که این کارگردان پیش از این نمایش خانم گلاب به نویسندگی محبوب نورنقدی رو در سال 1397 در سالن شمالی که پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه برده بود. تم این نمایشنامه هم کمدی تاریخی بود. و در نهایت خبر آخرمون هم از ثبت یک رویداد حکایت داره. اون هم این که جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان به عنوان یک رویداد فرهنگی و هنری در تقویم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. خب این بود خبرهای امروز حوزه تئاترمون. امیدوارم که به زودی اجرای کرونا در سراسر دنیا تمام بشه تا نمایشنامه‌ای به نام زندگی بتونه روی صحنه بیاد.
رادیو فرهنگ، گروه ادب و هنر، تماشاخانه.
روبروی صحنه.
امروز در این برنامه با متد اکتینگ در حوزه بازیگری بیشتر آشنا میشیم. متد اکتینگ از سوی لی استراسبرگ و با الهام از سبک استانیسلافسکی شکل گرفت و به دلیل توسعه رسانه و بهره‌مندی از چهره‌های شاخص خیلی سریع جهانی شد. متد اکتینگ تکنیک‌های هوشمندانه‌ای برای بازی در لحظه پیشنهاد می‌کند که به بازیگر کمک می‌کند تا نیازی به آماده شدن برای بازی نداشته باشد. در این روش بازیگری همه چیز در اختیار بازیگر است، چون بازیگر زمانی که روی صحنه نمایش و یا در برابر دوربین هم حضور ندارد در جهان شخصیت خود زیست کرده است. برای بازیگر مفهوم کنار رفتن پرده نمایش یا تصویر برداری دوربین با خانه و خلوتش تفاوتی ندارد. هیچ چیز میان او و شخصیتی که آن را بازی می کند قرار نمی گیرد. متد اکتینگ قصد ندارد تا اوضاعی جهنمی برای بازیگر خلق کند، پس تکنیک های جالب در این سبک پیشنهاد می شود که در شرایط غیر قابل پیشبینی به کار می آید. به عنوان مثال فرض کنید در یکی از روزهای فیلم برداری نتوانستید به قدر کافی روی کار متمرکز باشید و در نتیجه از وضعیت لازم خارج شدید، پس این روش به شما کمک می کند تا از قائل عقب نمانید و استاندارد بازی خود را تا حد ممکن حفظ کنید. در این روش همیشه کار به این راحتی نیست. ممکن است شما درست در روزی که خیلی هم آماده نیستید قرار باشد صحنه پر احساس و غمگین بازی کنید. پس باید از داشته های خود بهره ببرید. از رویدادهای تلخی که از سر گذرانده اید تصاویر جدید بسازید. اگر کسی از شما دور شده به آخرین دیدارتان با او بیندیشید یا به زمانی که با رفتار تند خود او را رنجانده اید. همچنین می توانید برای احساس خود سناریو بنویسید. از بازیگران مشهوری که در این سبک بازی کرده اند می توان به مارلون براندو، رابرت دنیرو، آل پاچینو، دانیل دی لوئیس و جک نیکلسون اشاره کرد. خیلی متشکریم از توجه شما به برنامه تماشاخانه. تماشاخانه همچنان ادامه داره. پرده آخر. در بخش پرده آخر تازه ترین خبرها در حوزه سینما هنر هفتم.
سلام به همه شما که گاهی دوست دارین قاب زندگی رو از دریچه هنر هفتم ببینین. من رضا فرخی هستم و امروز نگاهی به خبرهای حوزه سینما خواهم داشت. اولین خبر رو با خبری از یک تقدیر شروع میکنیم و اون هم این که قرار از آقای فرامرز غریبیان، بازیگر پیشکسوت سینمای ایران، در جشن حافظ تقدیر بشه. باید بگم که فرامرز غریبیان از سال 1347 و با فیلم بیگانه بیا فعالیتش رو در سینمای ایران آغاز کرد و طی 5 دهه اخیر حضور پررنگی در سینمای ایران داشته. خاک، یوزنها، سفیر، کانیمانگا، ردپای گرگ و رقص در غبار و شهر زیبا و در این اواخر خروج هم تعدادی از نقش‌های ماندگار فرامرز غریبیان در طی سال‌های فعالیتش محسوب میشه. اما نگاهی به خبرها در حوزه مستند داشته باشیم. مهدی شادزاده، عکاس و کارگردان ایرانی، از مستند خودش گفته که در مراحل پایانی تدوین قرار داره. این مستند با عنوان کاکتوس‌ها دیگر گل نمی‌دهند، نگاهی داره به زندگی کارتون‌خواب‌ها. اما خود مهدی شادزاده درباره این مستند اینطوری توضیح داده: این مستند کمی دردآور است و زندگی یک سری کارتون خواب را روایت می‌کند. خیلی از این کارتون خواب‌ها بعد از اینکه در عشق شکست می‌خورند، زندگیشان دستخوش یک سری مشکلات می‌شود، ولی سعی کردم این اتفاقات را به صورت دردهای جهانی نشان بدهم. خبر بعدیمون درباره صدور گواهی مالکیت فیلم‌ها به صورت دائمی از اول مرداد ماهه. در این خبر اعلام شده که از اول مرداد ماه گواهی مالکیت فیلم‌ها به صورت دائمی صادر میشه که اصالت و اعتبار اون از طریق رمزینه و یا با مراجعه به سازمان سینمایی کشور قابل راستی آزماییه. همچنین در این خبر اعلام شده که در صورتی که مالکیت اثر تغییر کنه گواهی جدیدی صادر میشه و گواهی قبلی از درجه اعتبار ساقطه. خب برسیم به یک توییت جالب از آقای حسین انتظامی. در چند روز اخیر توییتی از آقای حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمای کشور، منتشر شده که در این توییت از همکاری سینماگران برای تغییر نام فیلم‌هاشون با سازمان سینمای کشور تقدیر شده. حسین انتظامی در این توییت اینچنین گفته: در چند سال اخیر اسامی بعضی فیلم‌ها در شأن جامعه نبود و یا زبان بیگانه را ترویج می‌کرد. از تهیه کنندگان سینما سپاسگزارم که چند ماهی است که این نکته به ظاهر ساده اما فرهنگ ساز را جدی گرفتند و در تغییر نام فیلم خود با سازمان سینمایی همکاری می‌کنند. یک خبر خوب هم داریم برای سینماگران جوان و به طور کلی اهالی سینمای مستند و تجربی. بسته حمایتی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از اکرانهای آنلاین فیلمهای هنری و تجربی اعلام شده. در ادامه این خبر به شرایطی برای این حمایت هم اشاره شده، از اون که این اثر باید بررسی بشه و همچنین گفته شده که این حمایت از ابتدای شهریور ماه 99 صورت میگیره و در پایان هر ماه 3 فیلم که 2 تا فیلمشون داستانی و 1 فیلم مستند هست مورد حمایت قرار میگیره. اما امروز خبری هم داریم برای علاقمندان حوزه انیمیشن و اون همی که تولید انیمیشن جدید کانون پرورش فکری کودکان در مراحل پایانی انیمیت قرار داره. عنوان این انیمیشن 10 سالگی هست. خانم فاطمه جعفری، کارگردان این اثر، گفته که داستان این نمایش تحت تأثیر موقعیت جغرافی خاصی نیست و به تأثیر مرگ بر زندگی یک پسر بچه 10 ساله می پردازه. و و در نهایت هم این که در هفته اخیر خبر درگذشت آقای خسرو سینایی، کارگردان فقید کشورمون، جامعه سینمایی رو داغدار کرد. درباره کارنامه آقای سینایی باید به مستند مرثیه گم شده، فیلم‌های همچون عروس آتش، جزیره رنگین، کویر خون و مثل یک قصه و گفتگو با سایه و هیولای درون اشاره کنیم. روحشون شاد. خب